بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در باب مفردات لا ضرر و لا ضرار اینطور گفته شد که ضرر یک عنوان از نقص انتزاع میشه زمانی که منشأ یک فشاری بر نفس باشه و اون ضرری که لا ضرر برش صدق میکنه ضرر مطلقه، اما ضرر مقید فقط در صورتی عنوان لا ضرر بر اون صدق میکنه که حاکم به ضرر فقه اسلامی باشه. در مورد ضرار آیه صدر نتیجه‌ای که منتهی شدن این بود که ضرار به معنای تقصد و ضرره، اینکه بخواد با یک حکمی به کسی ضرر بزنه. مثال زدن، فرمودن مثلا اینکه حق طلاق با شوهر هست خودش فی حد نفسه ضرری نیست، اما اینکه یک شوهری زن خودش رو طلاق نمیده تا اونو اذیت کنه، همینطوری رها کرده زن رو ولی طلاق نمیده، این ضراره، تقصد و ضرره. این فرمایش آقای صدر بود. البته من خودم همونطوری که قبلا گفتم تمایلم این هست که ضرار ظاهرا مصدر باب مفاعله است و به همون شکلی که لغوی ها گفتن به یک معنای بین الاثنینه، هرچند حالا مرحوم اصفهانی کلی استدلال کرد که مفاعله مطلقا برای بین الاثنین نیست، ولی غالب درش همینه. و اینجا مقصود این است که کسی به کسی ضرر وارد کنه، این مقصود اینه. و اون تعبیری که حالا لغوی ها داشتن این بود که ضرر میزنه یک کسی، اونی که مقابله میکنه میشه ضرار، یعنی اون از اون طرف ضرر میزنه میشه ضرار. به هر حال اینها مفردات حدیث بود. بحث مهم اصلی در باب حدیث لا ضرر مفهوم جمله و هیئت ترکیبیه لا ضرر هست. آقای صدر می فرمان یه سری نگرش های فقهی وجود داره در مورد لا ضرر، یک سری احتمالات لغوی که البته بعضی از اون احتمالات لغوی با بعضی از اون نگرش های فقهی هماهنگه و بعضی هاش با بعض دیگه. در باب نگرش های فقهی ایشون فرمان سه نگرش در مسئله لا ضرر وجود داره. نگرش اول یا روی کرد اول که حالا کلمه اتجاه به لغت عربی، ترجمه دقیق ترش همین کلمه روی کرده. روی کرد اول این است که لا ضرر حکم ضرری رو نفی میکنه. آقای صدر میفرمان برای این روی کرد دو تفسیر وجود داره، دو نگرش وجود داره. یکی فرمایش جناب شیخ انصاری است که مرحوم نائینی هم همین رو تبعیت کرده و به تبع مرحوم نائینی مرحوم آقای خویی و دیگرانی که تابع مرحوم نائینی بودن همین راه رو رفتن که لا ضرر داره حکمی رو که موجب ضرر میشه، منشأ ضرر میشه، اونو نفی میکنه. حالا چه این ضرر از خود حکم ناشی بشه که مثال زدن براش به این که اگر شارع حکم کنه که بیع قبنی لازم هست و شما مقمون هم که شدی باید بپذیری و دیگه نمیتونی معامله رو فسخ کنی، گفتن اینجا خود این حکم، خب یه نفری یه خونه ای رو که مثلا 1 میلیارد ارزش داشته فروخته مثلا به 500 میلیون تومان، خب این قبن داشته، مقبون بوده، خبر نداشته که واقعا قیمتش تو بازار 1 میلیارده. خب اگه اینجا شارع بگه این بیع صحیح و لازم هست، دیگه شما نمیتونی این رو به هم بزنی، این حکم یعنی حکم به صحت و لزوم در تعبیر تقریرات آقای حائری آمده حکم به صحت بیع قبنی و لزومه، این لزومش مقصود مورد نظره، چون لزوم متفرع بر صحته، صحت هم مفروض، ولی اونیش که منشأ ضرره لزومشه، والا همه قبول دارن که بیع قبنی صحیحه، نهایتاً با استفاده از لا ضرر میگن خیار قبن داره کسی که مقبول شده. اینجا اگر ما شارع بگه این بیع لازمه دیگه شما نمیتونی اینو فسخ کنی، خب خود این حکم ضرری. گاهی از اوقات خود حکم ضرری نیست، جریه بر طبق اون حکم عمل کردن به اون حکم ضرری است، مثل وضو در جایی که مثلا آب برای بدن ضرر داره، اینجا اصل حکم وضو ضرری نیست، اما من برم خارجن وضو بگیرم اون موقع این باعث میشه مثلا من بیمار بشم یا بیماری که دارم تشدید بشه، این ضرر داره. گاهی از این حالت، یعنی اینجایی که عمل به یک حکم منشأ ضرره، گاهی از متعلق خود حکم، مثل اینجا که خود وضو برای من یک ضرری داره، گاهی از اوقات از متعلق خود حکم نیست، از مقدماتشه که اون مقدمات ضرری هست. مثلا فرض کنید من آب برام ضرر نداره، اما تهیه آب که مقدمه وضو هست اون ضرر داره، اون مشکلاتی داره که اگه من بخوام اون انجام بدم ضرری باید متحمل بشه. خب بنابر تفسیر این، تفسیر جناب شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه، لا ضرر یعنی حکمی که منشأ ضرر باشه در اسلام نیست، چه خودش مستقیما منشأ ضرر باشه مثل لزوم بیع قبنی، چه عمل به این حکم منشأ ضرر باشه مثل وجوب وضو که عمل بهش باعث میشه مثلا من به خاطر اینکه آب برام ضرر داره مریضیم تشدید بشه یا مریض بشه، یا مقدماتش منشأ ضرر باشه مثل اینکه فرض کنید تهیه آب برای وضو ضرری باشه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمودن لا ضرر حکمی رو که موضوعش ضرری باشه اون رو برمی‌داره، اما اون حکمی که مقدماتش ضرری باشه، خود حکم ضرری نیست، مثل این که فرض کنید وضو گرفتن برای من ضرر نداره، آب هیچ ضرری برای من نداره، اما تهیه آب ضرر داره. مرحوم آخوند میگه این لا ضرر اینجا وضو رو بر نمی داره، چون خود وضو ضرری نیست، مقدماتش ضرریه. لا ضرر فقط اون جایی بر می داره حکم رو که خود حکم به یک نحوی ضرری باشه، حکم خودش، حالا یا خود حکم یا عمل به خود اون حکم، نه مقدماتش. اون حالت مقدمات رو ایشون قبول نمی کنه. خب این هر دو تفسیر مبتنیست بر اون روی کرده اول که لا ضرر نفی می کنه حکم ضرری رو. روی کرده دوم اینه که نه آقا، لا ضرر میگه ضرر حرامه، ضرر زدن حرام. مرحوم آقای صدر اینو نسبت میدن به مرحوم نراقی به قول خودشون از قدما، که البته حالا مرحوم نراقی خیلی هم از قدما نیست، و به شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله علیه از متأخرین، که قبلا عرض کردم مثلا فرمایش جناب صاحب وسائل هم همینه. به هر حال این یه نگرشیست، این یک رویکردیست که لا ضرر یعنی ضرر حرامه. اینا خودشون باز دو تا تفسیر دارن، یکی این که ضرر حرامه یعنی فقط حرمت تکلیفی داره، یعنی این که من اگه به کسی ضرر بزنم تکلیفاً حرامه، یا نه ضرر حرامه شامل حرمت وضعی هم میشه. یعنی من اگر مثلا فرض کنید با نماز خوندنم به کسی ضرر بزنم، اون نمازم صحیح نیست، یا با یک معاملهی به کسی ضرر بزنم اون معامله من صحیح نیست. حرمت وضعی هم داره غیر از حرمت تکلیفی، که ضرر زدن حرام باشه تکلیفا، وضعنم با حرام باشه یعنی باطل باشه. این دو تا تفسیر تو همه اینا رو دوباره بر میگردیم بهشونا. تفسیر سوم تفسیر جناب فاضل تونی هست. ایشون فرموده لا ضرر نفی میکنه ضرری رو که تدارک نشه. اصل ضرر نفی نمیکنه، ضرر غیر متدارک رو نفی میکنه. باز اینجا دو تا ذیل این روی کرد دو تا تفسیر وجود داره. یکی این که میگه آقا معنای لا ضرر اینه که اگر شما ضرر زدی به کسی باید جبران کنی، مثلا کسی که مال کسی رو تلف کرد باید جبران کنی. لا ضرر اینو میگه، یعنی ضرری که تدارک نشه ما نداریم. خب این ضرر داریم، اینجا شما ضرر زدی ولی باید تدارک کنی، یعنی باید بری اون ضرر رو جبران کنی. تفسیر دیگری که هست این است که ضرر غیر متدارک، اعم از این که خود حکم ضرری باشه که نفیش کنه، بگه آقا اصلا این حکم ضرری ما نداریم، یا اگر ضرری واقع شد بگه حالا باید برید تدارک کنید. پس اگر ضرر مربوط به خود حکم لا ضرر برش می‌داره، مثل اونجایی که مثلا اگر بیع قبلی لازم باشه ضرریه، لا ضرر میگه لزومش رو برمی‌داره، میگه بیع قبلی صحیح هست ولی لازم نیست. بله خوش، فرق این با فرمایش شیخ اینه که شیخ میگه فقط حکم ضرری رو بر میداره، فاضل تونی میگه لا ضرر روی این تفسیر دوم میگه لا ضرر حکم ضرری رو بر میداره و اونجایی که ضرری واقع بشود دلالت میکنه بر وجوب تدارک. اینو دیگه شیخ نمیگه، میگه بنابراین اگر یک کسی مال کسی رو تلف کرد لازرر میگه باید جبران کنید. یه شیخ انصاری اینو نمیگه، نمیگه لازرر یه همچی چیزی هم ثابت میکن. خب اینها روی کردهایی بود که در باب لازرر از منظر فقهی وجود داشت. اما لازرر به لحاظ لغوی چیه؟ یه نکته ای رو مقدمتاً آقای سعد بیان میکنه. ببینید لازرر اگر روی به اصطلاح ادبیات متعارف بخواییم پیش بریم، لازرر خب ظاهرش اینه که لالای نفی جنسه، آمده بر روی ضرر، یعنی میگه جنس ضرر نیست. خب این حرف معناش اینه که ضرری نیست در عالم واقع، در حالی که ما بالعیان میبینیم که در عالم واقع ضرر که هست. بس این لازرر اگر به این معنا اخبار باشه از عالم واقع، این قطعا خلاف واقع. بعدشون میگه شاید این که مرحوم شیخ انصاری گفته ما باید لازره رو تفسیر کنیم بعد تعذر ارادت الحقیقه، مقصودش همین معناست. میگه معنای حقیقی لازره نفی نوع و جنس ضرر هست در عالم واقع که قطعا خلاف واقع، پس اینو باید بذاریم کنار. حالا بریم ببینیم این لازره چیه. یه تفسیر اینه که آقا لازرر، لا در اینجا لازرر استعمال شده در نهی مجازن. لازرر یعنی ضرر نزن، ضرر نزن یک انشاءه. یه لازرر یعنی ضرر نزن، که خب نهیم میدونید ازش حرمت استفاده میشه. فرض دوم اینه که لا در مقام اخبار به کار رفته، لا ضرر، اما مقصود اینه که یعنی در اسلام ضرر نیست، نه در واقع و خارج. تو خارج که تو عالم واقع که ضرر هست، لا ضرر یعنی در اون چه که اسلام تجویز کرده، در اون چی که اسلام تشریع کرده ضرر نیست. که آقای سعد میگه خب این تعبیریست که ما داریم، مثلا میگیم لا رهبانیت فی الاسلام، یعنی رهبانیت در اسلام نیست، یعنی در تشریع اسلامی نیست. یا مثلا میگیم لا ربا فی الاسلام، لا ربا، این لا ربا یعنی ربا در تشریع نیست، نه اینکه ربا در خارج، ربا که در خارج زیاده. احتمال سوم این که لا ضرر در مقام اخبار به کار رفته، اما مراد جدیش نهی بوده. مثل اینکه ما در عبارات روایات داریم، مثلا میگیم حضرت میفرماد که لا یسلی، لا یسلی اخباره، یعنی نماز نمیخواند. لا یصوم، روزه نمیگیرد، ولی مقصود ازش نهیه، انشاءه، یعنی نباید نماز بخونه. مثلا لا یسلی، لا تسلی الحائض، حائض نماز نمیخونه، نماز نمیخونه، یعنی نباید بخونه. لا یصوم المسافر، مسافر روزه نمیگیره. خب اخبار ظاهر اولیش، اما این مقصود ازش انشائه، یعنی مسافر نباید روزه بگیره. که خب اگر این باشه معنای نهی، یعنی اخباری باشه که استعمال شده باشه، مراد جدی ازش، ببخشید استعمال، اخبار باشه و مراد جدی ازش نهی باشه، باز مثل همون لا یصوم که دلالت بر حرمت میکنه، لا تسلی که دلالت بر حرمت میکنه، اینم دلالت بر حرمت خواهد کرد. یکی این که لا اصلا اینجا انشاءه، مراد جدی هم انشاء نهیه، و لا ضرر داره میگه که آقا ضرر نزنی، ضرر نزنی، انشاء نفی میکنه لا ضرر، یعنی ضرر نزنی، که باز هم مثل اون حالت قبل دلالت میکنه بر حرمت ضرر. خب ایشون دقت کنید سه تا رویکرد فقهی گفت که حالا ذیلش البته هر کدوم دو تا تفسیر داشت و چهار تا احتمال لغوی مطرح کرد. اون وقت میاد این چهار تا احتمال لغوی رو با اون سه تا رویکرد فقهی کنار هم قرار میده، میگه هر کدام از این احتمالات لغوی با کدام یک از اون رویکردهای فقهی هماهنگن، یعنی هر کدام این احتمالات لغوی از نظر فقهی کدام یک از این رویکردها رو نتیجه میده. مثلا ما اگر بگیم لا نهی میکنه از ضرر، خب رویکرد دوم که رویکرد جناب شیخ الشریعه اصفهانی بود و مرحوم نراقی بود و مرحوم صاحب وسائل بود که ضرر حرامه، اون ازش استفاده خواهد شد. ایشون میاد این چهار تا احتمال لغوی و سه تا رویکرد فقهی رو با هم مقایسه میکنه، بعد وارد میشه بعدش در اینکه حالا کدام یک از این محتملات لغوی قابل قبول تره و بر اساس اون کدام یک از اون رویکردهای فقهی قابل دفاع تره، که دنبالش انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.